هفته عصر است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز جمعه است، 21 تیر ماه سال 1398، برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی، با نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان از صبح امروز تا کنون. اما اجازه بدید پیش از هر چیز مشروع مهمترین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی جبل‌الطارق، روز جمعه در گزارشی به پارلمان این منطقه گفت که توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران به درخواست هیچ کشوری انجام نشده است. او تاکید کرد که کابینه‌اش به طور مستقل و بر اساس قوانین داخلی جبل‌الطارق اقدام کرده و ملاحظات سیاسی در این امر دخیل نبوده است. پیشتر مقام‌های اسپانیایی گفته بودند که توقیف این نفتکش به دست نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و با درخواست آمریکا صورت گرفته است. جبل‌الطارق تحت قیومیت بریتانیا است. بنابر گزارش وبسایت دولت محلی جبل‌الطارق، آقای پیکاردو گفت اجازه نخواهد داد تا این منطقه دانسته یا ندانسته در نقض تحریم ها مشارکت کند. او افزود که گزارش مربوط به نفتکش گریس وان مستقیما به دفتر فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارائه شده است. ایران میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده است. همزمان عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه از بریتانیا خواست تا هرچه زودتر ابرنفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود همه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با ذکر اینکه سوپرتانکر گریس وان نمیتوانسته در بنادر سوریه پهلو بگیرد، به خبرگزاری ایرنا گفت
اگر اونها رو سوریه رو برفرض، اگر این کشتی ادعا میکنن که به اون مقصد میرفته تحریم کردن، مگر اونها نبودن میگفتن که ما قوانین اروپایی فراسر زمینی نیست و راجع به دیگران اعمال نمی کنیم؟ همیشه منتقد این موضوع بودن. چطور شد که حالا مثلا با ادعای نقض تحریمای سوریه میخوان مثلا جلوی یک کار دیگر رو بگیرن؟
عباس موسوی گفت سخنان مقام‌های بریتانیایی از نظر حقوقی مسموع نیست، مگر اینکه آنها بخواهند تحت تاثیر آمریکایی‌ها وارد یک بازی با فرجامی به گفته او ناپیدا شوند. نفتکش گریس وان که حامل نفت ایران بود، روز 13 تیر ماه به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه در آب‌های نزدیک به جبل‌الطارق توقیف شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن از طریق متحدان خود بارها از ایران خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد، به منافع آمریکا و متحدان این کشور تعرض نکند و به ترور در منطقه دست نزند. مورگاس اورتگاس سخنان پیشین رئیس جمهوری آمریکا را درباره مذاکرات بدون پیش شرط با ایران تکرار کرد و گفت واشنگتن به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران است. خانم اورتگاس درباره احتمال خرید نفت ایران از سوی چین گفت
ما خیلی واضح گفتیم، وزیر خارجه هم از همین تریبون گفت که ما به سمت رساندن صادرات نفت ایران به صفر می رویم و کشورهایی که تحریم های آمریکا را رعایت نکنند با عواقب آن روبرو خواهند شد. این شامل چین و هر کشور دیگری در دنیا می شود.
مورگان اورتگاس همچنین گفت که آمریکا به همکاری نزدیک با بریتانیا ادامه خواهد داد تا به گفته او فعالیت‌های بدخیم حکومت ایران بیش از این قوانین بین‌المللی امنیت دریایی و تجارت جهانی را مختل نکند. و روسیه نخستین قطعات سیستم پدافند موشکی S-400 را روز جمعه به ترکیه تحویل داد. به گزارش رویترز، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که این محموله در پایگاه نظامی مرتود در نزدیکی آنکارا تحویل داده شده است. موضوع قرارداد خرید سامانه پدافندی S-400 روسیه باعث تنش میان آنکارا و واشنگتن شده است. آمریکا ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، به تحریم‌های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده های F-35 تهدید کرده است. با این حال رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گرد همایی گروه 20 اظهار کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده از روی کرده ترکیه حمایت می کند و معتقد است این تنش ها بدون مشکل سپری خواهند شد. سمیرا
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد اخبار مطالعه کنید حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اما آنچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: بریتانیا دومین ناو خود را هم به خلیج فارس می‌فرستد. ایران از آن سو می‌گوید بریتانیا باید فوراً تانکر توقیفی در آب‌های جبل و طارق را آزاد کند. بر اساس گزارشگران بدون مرز، آنها از سلامت روزنامه‌نگاران زندانی نگرانند. محمود امیر مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران:
ایران خب هنوز یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران محسوب میشه. از بین 180 کشور رتبه 170 رو داره در سرکوب آزادی بیان.
در انتهای مجله شامگاهی هم شنونده کارنامه خواهید بود، کاری از روزبه بلحری. کارنامه در هر قسمت به مسائل و مشکلات کارگران در ایران میپردازه. امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا حدود 1 ساعت دیگه همراه ما بمونید. امروز جمعه اسکای نیوز اعلام کرد که بریتانیا دومین ناو خود را هم به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. به گفته مقام‌های رسمی از پیش قرار بود که این ناو به منطقه فرستاده بشه و خبر این اعزام چیز تازه‌ای نیست. تنها تفاوت پیش آمده این هست که این ناو زودتر از موعد از پیش تعیین شده وارد خلیج فارس خواهد شد. در حال حاضر سطح تهدیدات متوجه شده به کشتی‌های بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس به سطح بحرانی رسیده و پیرو همین هم تصمیم گرفته شده که ناو دانکن وارد منطقه بشه تا جایگزین ناو مونتروز بشه. ناو مونتروز همون ناوی بود که بریتانیا ادعا کرد که نفتکش بریتانیایی که ایران تصمیم داشت مسیرش رو مسدود بکنه رو بین اون ناو و کشتی‌های نظامی ایران قرار گرفت و از اون کشتی یا نفتکش بریتانیایی دفاع کرد. همراه می‌خوایم بشیم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی، تا ببینیم که این ناو دومی که بریتانیا به منطقه خواهد بفرستاد چه ناوی است و چه خصوصیات تکنیکی و نظامی داره. آقای آریان سلام می‌کنم به شما.
سلام.
آقای آریان، این ناو جنگی که گفته میشه از نوع 45 هست، چه ناوی است و چه خصوصیاتی داره؟
بریتانیا 6 فروند از این ناو ساخته. این ناو کلاس دیرینگ هست به نام دانکن، یک ناو شکن موشک اندازه که وظیفه اصلیش پدافند هواییه، ولی توانایی‌های دیگری رو برای تهدیدهای سطحی مثل کشتی، مثل قایق‌های تندرو داره و همینطور سلاح‌های دیگری مثل توپ برای پدافند نزدیک هم از توپ‌های به حساب فالانکس استفاده می‌کنه. به طور کلی یکی از تقریبا پیشرفته ترین ناوشکن‌های موشک‌انداز بریتانیاست که در حال حاضر گویا در یک رزمایشی در دریای سیاه بوده در قالب ناتو و پس از اتمام این مسیر خود تغییر میده و میره به طرف خلیج فارس.
آقای آریان، روزنامه گاردین میگه که روزانه 15 نفتکش بریتانیایی از خلیج فارس عبور میکنند. در حال حاضر شما تدابیر امنیتی نظامی بریتانیا در خلیج فارس رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب به هر حال بریتانیا داره سعی میکنه که تمهیداتی قائل بشه نفتکش‌های خودشو یا حتی کشتی‌های دیگر، ممکنه کشتی‌های فله‌بر باشند، اینها رو حفاظت بکنه. گویی که دولت بریتانیا اعلام کرد که ما این اسکورت نفتکش‌ها رو به طور منظم انجام نخواهیم داد، ولی در کل بریتانیا اگر این ناو دانکن رو بفرسته که تصمیم گرفته این کار رو انجام بده بره به خلیج فارس، یه فریگیت داره که کوچکتر از ناوشکن هست و این ناوشکن به اضافه دو یا سه فروند مینجم کن در پایگاه دریایی بریتانیا در بحرین داره و میتونه به هر حال از منافع خودش حفاظت بکنه، ولی به طور کلی مسئولیت اصلی بازنگه داشتن خطوط مواصلات دریایی و تأمین آنها به عهده آمریکاست که حضور بسیار گسترده و پررنگی در دریای عمان داره.
آقای آریان، سوال دیگر این هستش که اشاره شد که در حال حاضر سطح تهدیدات برای کشتی‌های بریتانیایی که در خلیج فارس حضور دارند سطح بحرانی اعلام شده، این به چه معنی هست؟
خب با توجه به تنشی که بین ایران و بریتانیا به وجود اومده در ارتباط با توقیف اون نفت کش بسیار بزرگ در تنگه جبل طارق به وسیله بریتانیا، برخلاف اظهاراتی که وزیر در واقع جبل طارق میکنه، اینی که به هر حال ایران در صدد اینی که نوعی واکنش نشون میده برای اینکه واقعا این کار رو درست نمیدونه و از جهاتی واقعا توقیف این نفت کش هم پای اساس درستی نداره، برای اینکه جبل طارق از نظر سیاست خارجی و از نظر دفاعی تابع بریتانیا است، از خودش کاری نمیتونه انجام بده و اینکه بعد از 8 سال تصمیم گرفته که تحریم های در واقع اتحادیه اروپا رو علیه سوریه به مورد اجرا بذاره که تا حالا اجرا نشده بود، این باعث شده که در ایران واقعا یه دست به کار بشن بتونن کار انجام بدن و اون چرا هم که صورت گرفت ما دیدیم در نزدیکی جزیره ابو موسا که نافچه ها یا اینکه قایقای تندروی سپاه پاسداران نزدیک شدن، این هم به نحوی به درستی در رسانه ها منعکس نشده. اول گفتن که هدف این قایقا این بوده که این نفتکش رو توقیف بکنن و بعد گفتن که مانع ایجاد کردن، که به هر حال این مانع به باور من درسته، اومدن نزدیک بشن یه خودی نشون بدن به بعدشم عقب نشینی کردن و از میدان خارج شدن.
خیلی ممنونم. حسین آریان بود، کارشناس امور نظامی از بریتانیا همراه ما بود. اون شو که آقای آریان به اون اشاره کرد در مورد تناقضی که در خبرها مورد اشاره قرار گرفته بود، خبرگزاری CNN بود که ابتدا منتشر شد و گفت که ایران تصمیم داشته تا که تانکر بریتانیایی رو توقیف بکنه، ولی بعدتر بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که تنها قصد ایران این بوده که مسیر رو تغییر بده. به هر حال سپاه پاسداران به کل انجام هر گونه عملیات در خلیج فارس رو رد کرد و تکذیب کرد. اجازه بدید با مهران براتی، تحلیلگر امور منطقه، همراه بشیم تا زوایای سیاسی تنش‌های چند روز اخیر میان ایران و بریتانیا رو نگاه بکنیم. آقای براتی، آمریکا وقتی که در اردیبهشت ماه از برجام خارج شد سال گذشته نتونست اروپا رو راضی بکنه که باهاش همراه بشند، یعنی نه بریتانیا نه آلمان و نه فرانسه با آمریکا همراه نشدند، در برجام موندند، تعهد دادند که منافع برجامی ایران رو تأمین بکنند. اما در حال حاضر شاهد تغییر این داستان هستیم به خاطر اختلافات پیش آمده بین ایران و بریتانیا بر سر تانکرها، چه در جبل و طارق چه در خلیج فارس. آیا شما فکر میکنید که این ورق داره به نفع آمریکا الان برمیگرده؟
بله، کمابیش همینطوره. به نظر میاد طبق اطلاعات نیمه موثق یا کشور بریتانیا تصمیم گرفته گویا که از برجام بیرون بیاد، ولی نوع و زمان اون رو واگذار کرده به این شرایطی که الان پیش آمده، شرایطی که پیش آمده و شرایط هم این هست که برشاد این مسئله تانکرها و اینجا بردن تانکر ایرانی، نفتکش ایرانی به یک فضایی که دیگه در اختیار جمهوری اسلامی نباشه، عکس العمل‌های متقابل، همه اینها یک سو رو نشان میده و این هست که برصورت بریتانیا اونطور تمایل به ماندن در برجام نداره و این رو واگذار میکنه به عکس العمل جمهوری اسلامی، به این معنا که در جهت خواستهای مذاکراتی آمریکا قدمی برداره یا نه. اگر قدمی بر نداره احتمالاً به زودی بریتانیا از این پیمان برجام بیرون خواهد آمد.
آقای براتی، با توجه به اینکه ایران هم تعهدات خودش در قبال برجام رو کاهش داده و حالا شما راجع به خروج احتمالی بریتانیا دارین صحبت میکنید، فکر میکنید که چه اتفاقی در نهایت برای برجام بیفته؟
خب الان دیگه فقط مسئله برجام مطرح نیست، الان شما همراهی کشورهای عربی رو با اسرائیل میبینید. اسرائیل در جهت منافع اقتصادی کشورهای عربی معاهداتی با اونا بسته، شیرین کردن آبهای شور، حفر چاهایی برای کشف گاز و نفت در دریا، و این همکاری ها فقط جنبه اقتصادی نداره، نزدیکی بیش از پیش اسرائیل با کشورهای عربی و از طریق اسرائیل باز نزدیکی بیش از پیش با آمریکا. جمهوری اسلامی سعی میکنه کس با قطر، با عراق و عمان معاهداتی ببنده، اونها رو به نوعی خونسا بکنه، از این نوع تحولات دور نگه داره. به نظر میرسه که عراق کمتر تمایل به این مسئله داشته باشه، شاید عمان تنها کشوری باشه که نره در این جبهه جدید علیه جمهوری اسلامی. بنابراین اصل مسئله دیگر به برجام بر نمیگرده، بر میگرده به خواست آمریکا که حضور سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه رو پذیرا نیست و میخواد بر سر مسائل موشکی جمهوری اسلامی هم صحبت کنه. خب تا زمانی که جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنه و روی موضع حقوقی خودش، موضع حقوقی جمهوری اسلامی، درسته آمریکا از برجام بیرون آمده، کار غیر قانونی از نظر تعهدات بین المللیش انجام داده، ولی الان مسئله حقوقی اصلا مطرح نیست. کشور ابرقدرت میخواد اعمال سیاست بکنه، میخواد جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکراتی بکنه که جمهوری اسلامی مایل به اون نیست. جمهوری اسلامی نمیخواد از نظر سیاسی و نظامی از منطقه بیرون بیاد. احتمالاً گامهایی در سوریه میتونه برداره یا در یمن، ولی این خواست کلی نیست. جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی منافع بسیار بسیار گسترده‌ای در سوریه پیدا کرده، معادن زیادی رو خریده، سیستم تلفنی رو خریده، در کشاورزی سرمایه‌گذاری زیادی کرده.
آقای براتی،
بیرون آمدن جمهوری اسلامی راحت نیست.
آقای براتی، اشاره میکنید که ایران مایل به مذاکره نیست. خود بحث مذاکره در ایران بحث متناقضی هست، یعنی از یک سو آیت الله خامنه ای بارها پافشاری کرده که مذاکره میسر نیست به ویژه با دولت فعلی آمریکا، اما حسن روحانی در اغلب سخنرانی هایی که انجام میده طرف های مقابل برجام رو دعوت میکنه به مذاکره و به گفتگو و میگه اگر شما برگردید به پای میز مذاکره، ایران در یک ساعت میتونه برگرده به شرایط برجام. این تناقضی که در خود جمهوری اسلامی وجود داره در مورد مسئله مذاکره رو شما چجور توصیف میکنید؟
بله، این تناقض وجود داره. اتفاقا اطلاعاتی که میرسه که آمریکا با جناحایی از سپاه پاسداران مذاکره میکنه پشت پرده، علتش همین تناقض هست. بخشایی از نظام فکر میکنن که اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره با آمریکا نباشه، کلیت نظام در خطره و اونها به صلاح میدونن که یک گامی به عقب بردارن، عقب نشینی کنن در مقابل خواستهای آمریکا و آماده مذاکرات باشن. عده‌ای هم هستن که شانس نظام رو در جنگ ببینن، در یک درگیری محدود نظامی شانس ادامه پایداری نظام رو میبینن. اینها هنوز به تصمیمی نرسیدن و فکر میکنم که احتمالاً حد اکثر تا یک ماه یا 6 هفته آینده باید تصمیم گیری گرفته بشه چون اگر این تصمیم گرفته نشه به نظر میاد که کشورهای دیگری هم از برجام بیرون بیان و اون وقت جمهوری اسلامی میکنه با برجام شروع میکنه به غنی‌سازی بیشتر و به کار گرفتن نیروگاه آب سنگین عراق و این خودش دلیل بیشتری برای آغاز درگیری نظامی غرب با جمهوری اسلامی خواهد.
خیلی متشکرم مهران براتی تحلیلگر امور منطقه. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بی جایی کرده که نفت کشو توقیف کردن. به نظر من انگلیس بسیار کار به جایی انجام داده، چون از گوشه ای از غارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
به نظر من اروپا باید تلاش کنه مستقل از ایالات متحده تصمیم درستی نسبت به ایران اتخاذ کنه و برنامه خود را عملی نماید. بریتانیا نیز باید نفتکش ایران را آزاد کنه تا با واکنش نامحسوس مواجه نشده. جناب پرزیدنت ترامپ نسبت به کشورهای جهان سوم و پیش از آنها سردرگم و سیاستهای یک رنگی نداره. فقط منافع خود را در نظر میگیره و از سفاس خوبی برخوردار نیست. در آینده میتواند اصلاح و تصمیمات منطقی خود را در خاورمیانه ارائه نماید. بستگی به سیاستهای ریاست جمهوری آینده آن کشور را داره.
شما همین الان بمب هسته‌ای ندارین؟ اینجوری دارید از دنیا بازکشی میکنید و دارید قلدربازی در میارین؟ ندارید، سر ساختنش دارید بازکشی میکنید. اگر داشته باشین که فکر کنم روزی 200-300 دفعه همجوری تو تنگ هرمز شلاق میزنید برای خودتون، انقدر شما زورگوین.
جمهوری اسلامی میخواد خلیج فارس رو ناامن کنه، ولی نمیدونه که آمریکا از اون طرف داره با کشورهای خلیج فارس داره صحبت میکنه، با عربا، با قطر، عربستان سعودی، با اینا صحبت میکنه که اینا رو از ارتش اونا هم استفاده کنه در خلیج فارس. یعنی جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. با این کارهایی که داره میکنه تمام دنیا رو داره علیه خودش میکنه.
توی دوره زندگی میکنیم که آمریکا، انگلیس، نمیدونم همه دنیا یه حرف میزنن، بعد جمهوری اسلامی و سوریه و روسیه و چین هم یه حرف دیگه میزنن. تو این دوره من فکر میکنم آمریکا و انگلیس و بقیه دنیا حرفشون قابل اعتماد تره، اگر که اونا میگن که ایران حمله کرده به یه ناو نفتکش انگلیسی و سپاه تکذیبش میکنه، من حرف اون طرف انگلیسی و آمریکایی رو باور میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عملیات این نیرو علیه اهدافی در اقلیم کردستان عراق خبر داده. سپاه پاسداران با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که این حملات در واکنش به تشدید درگیری‌های اخیر در مناطق غربی و کشته شدن 3 نفر از اعضای سپاه. این 4مین درگیری است که ظرف 1 ماه گذشته رخ میده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
سپاه پاسداران با انتشار یک بیانیه در روز جمعه تایید کرده است که نیروهای سپاه هر روز چهارشنبه مناطقی را در اقلیم کردستان عراق هدف حملات واحدهای موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای خود قرار دادند. بنابر بیانیه سپاه، بر اثر این حملات مراکز مهمی مورد هدف قرار گرفتند و تعداد زیادی کشته یا زخمی شدند. در این بیانیه نوشته شده است در منطقه جوانرود 5 نفر از نیروهای احزاب کرد کشته شدند. عمر ایلخانی زاده دبیر کل کمله زحمتکشان در گفتگویی با رادیو فردا اما میگوید این اطلاعات سپاه صحت ندارد.
اطلاعات سپاه پاسداران اصلا صحت نداره. 2 نفر کشته شدند از مردم محل، یعنی اصلا به ما مربوط نبودند و 2 نفرم زخمی شدند. تا حال که من با شما صحبت میکنم 3 نفر از پیشمرگان زخمی شدن که یکشون زخمشی خورده سنگین بوده ولی هیچ مشکل جانی یا مثلا این که در خطر باشه نیست و من فکر میکنم سپاه پاسداران میخواد به این شیوه و این تبلیغات مشکلی رو که دچارش شده توجیه بکنه. حقیقتش اینه که همه مردم کردستان چه در کردستان ایران و چه قطعا خواهید دید در خارج کشور بهش اعتراض خواهند کرد و به نظر من کار بسیار نادرست و احمقانه‌ای کردن. اولا تجاوز به خاک کردستان عراق، اینا اومدن با پهباد و اینا در داخل خاک عراق ما رو بمبارن کرد.
در جریان درگیری در حاشیه شهر پیرانشهر که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، 3 نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته و 1 نفر مجروح شدند. روز چهارشنبه هم خبرگزاری فارس گزارش داد که 1 پاسدار بازنشسته سپاه در 1 درگیری در شهرستان جوانرود کشته شده است. در بیانیه سپاه گفته شده این حملات در پاسخ به کشته شدن این پاسداران است. این در حالی است که 1 روز پس از این حادثه سازمان حقوق بشری هنگا اعلام کرد بر طبق بیانیه‌ای که گروه مسلح مدافعان شرق کردستان در داخل شهرهای کردستان منتشر نموده، این گروه مسئولیت کشتن 3 عضو سپاه پاسداران را در پیرانشهر بر عهده گرفته است. آقای ایلخانی زاده معتقد است تشدید حملات سپاه به خاطر محاسبات اشتباه است.
من فکر میکنم سپاه در این مورد محاسبه غلط داره. درسته که نیروهای محلی، نیروهایی که در داخلن در چنین شرایطی به سپاه پاسداران حمله میکنند، ولی سپاه به این ترتیب میخواد خودشون تنبیهی بکنن احزاب کردستان ایران رو. من فکر میکنم در این رابطه شکست خواهند خورد، با اعتراضات و ضربات سنگینتری در داخل مواجه خواهد شد.
سپاه پاسداران در بیانیه خود مسئولان اقلیم کردستان عراق را به بی‌توجهی و مسامحه در جلوگیری از استفاده از خاک این اقلیم برای عملیات گروه‌هایی که تروریستی خوانده محکوم کرده است. همزمان با این درگیری‌ها حزب دموکرات کردستان، حزب کمله کردستان، حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران با نمایندگان جمهوری اسلامی در نروژ دیدار داشتند. عمر ایلخانی زاده درباره این دیدار و همزمانیش با این درگیری ها گفت:
ببینید، من این بار هم گفتم ما نشستی در رابطه با حقوق مردم کردستان نداشتیم، یعنی مذاکره نداشتیم سر مسائل کردستان. در یه شرایطی که طرف های میانجی بارها به ما مراجعه کردن، یه وقت ما شرایطمونو برای پیش مذاکره، برای اینکه فضای آماده بشه، رو در رو به نمایندگان جمهوری اسلامی گفتیم. هیچ چیز دیگه ای نیست. و اگر فکر میکنن با این حرکات میتونن اراده مردم کردستان و احزاب سیاسی رو ضعیف بکنن، قطعا در اشتباهن. و ما در شرایط فعلی همون سیاست هایی رو که علیه جمهوری اسلامی داشتیم، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ سیاسی، دنبال میکنم.
مقامات جمهوری اسلامی تا کنون درباره دیدار با رهبران 4 حزب عمده کردستان ایران و دلایل آن هیچ اظهار نظری نکردند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید درباره بیانیه روابط عمومی سپاه مبنی بر اینکه این نیروها اهدافی رو در اقلیم کردستان عراق هدف قرار دادند. اما در ابتدای مجله شامگاهی امروز شنیدید که گزارشگران بدون مرز در یک گزارش مفصل بار دیگر در مورد عدم رسیدگی به سلامت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده. در این رابطه با محمود امیر مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران، گفتگوی انجام شده که متاسفانه در این مجله به دلیل کمبود وقت فرصت پخش اون رو نداریم. حتما در بخش‌های بعدی در مجله‌های شبانگاهی و نیمه شب میتونید شنونده این گفتگو و ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز باشید در مورد سلامت روزنامه‌نگاران که گفته شده حق درمان از اونها سلب شده و این نداشتن حق درمان آسیب‌های روحی و جسمی فراوانی به این زندانیان سیاسی در ایران زده است. اما در انتهای مجله شامگاهی امروز جمعه 21 تیر ماه از شما دعوت می‌کنم تا شنونده مجله کارنامه باشید. کارنامه مجله کارگری رادیو فرداست، به کوشش همکارم روزبه بولهری تهیه میشه و به مسائل و مشکلات کارگران در ایران میپردازه. اما پیش از اون من از همه شما خداحافظی میکنم. متشکرم که در مجله شامگاهی 21 تیر من رو همراهی کردید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بولهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته موضوع پرداخت نشدن دستمزد چندین ماهه کارگران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. محمد اشرفی، دبیر شورای عالی تامین اجتماعی و عضو هیئت مدیره کانون مرکزی بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش 36.5% حداقل مستمری بازنشستگان را به دلیل تورم حاکم بر اقتصاد ناکارا توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اشرفی گفت مستمری 1,700,000 تومان با هزینه های یک خانوار استاندارد بازنشسته 2.5 نفری همخوانی ندارد. آخرین محاسبات سبد منشأ نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت 98 از مرز 6,400,000 تومان گذشته است. محمد اشرفی همچنین گفت که 65% مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و گفت زندگی بازنشستگان در بن‌بست قرار گرفته است. رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفت اگر بدهی 200,000 میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشود، کارگران و بازنشستگان به توصیف او با ابر بحران مواجه می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر شوکت اشاره کرد اگر این بدهی هر سال تا 20% هم پرداخت می شد، امروز بسیاری از مسائل حل شده بود و بحران نداشتیم. کانال تلگرامی عدالتخانه نزدیک به دانشجویان موسوم به عدالتخواه از اعتصاب شماری از کارگران پالایشگاه تبریز در روزهای اخیر و بیرون کردن حسین بونیک، نماینده کارگران و خانواده‌اش از منزل سازمانی این واحد خبر داد. همچنین به گزارش پایگاه خبری آناج، اعتراض کارگران به نحوه محاسبه اضافه کاری و حق شیفت و باقی مزایا از سوی کارفرما بود که نتیجه آن پرداخت نشدن حدود 1,000,000 تومان در ماه به زیان هر کارگر در پالایشگاه تبریز بوده است. به نوشته عدالتخانه، مدیریت پالایشگاه تبریز پس از اعتراض کارگران در شورای حل اختلاف از نماینده کارگران شکایت کرد و با استناد به قانون موجر و مستأجر حکم تخلیه خانه سازمانی او را گرفت. این گزارش حاکیست که نماینده کارگران همراه با خانواده‌اش به کلانتری 20 در منطقه پرواز تبریز رفت و از مدیریت پالایشگاه تبریز شکایت کرد. اما به نوشته عدالتخانه او همراه با همسر و مادرش بازداشت شد. در پی این بازداشت‌ها فعالان دانشجویی در اعتراض به این موضوع در مقابل دادگستری کل آذربایجان شرقی تجمع کردند و خواستار آزادی نماینده کارگران پالایشگاه تبریز و همسر و مادرش شدند. آنها همچنین خواستار لغو حکم تخلیه منزل سازمانی حسین بونیک شدند. به نوشته عدالتخانه در پی این تجمع قاضی کشیک دستور آزادی همسر و مادر آقای بونیک را صادر کرد. تاکنون مقام‌های دولتی و قضایی در استان آذربایجان شرقی در این مورد اظهار نظر نکردند. ناصر محرمزاده، حسین کریمی سبزوار و فرهناز شیری، سه تن از رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سه روز در اعتراض به آنچه اخراج غیرقانونی خود نامیدند با در دست داشتن بنری در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در دومین روز چند تن از نیروهای انتظامی مستقر در این وزارتخانه با خشونت با آنها برخورد کردند و بنر اعتراضی را از دستشان گرفتند. اما این رانندگان اخراجی به تجمع خود ادامه دادند. این سه راننده اخراجی در سومین روز تجمع با در دست داشتن بنر در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواستار بازگشت به کار شدند. کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که این رانندگان به دلیل آنچه نامه‌نگاری و دخالت نهادهای امنیتی، سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری موجود در مراجع رسیدگی و بی‌عملی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نامید، نتوانستند به سر کار خود بازگردند. همانطور که در اخبار شنیدید، بر اساس آخرین محاسبات سبد معیشت، هزینه های زندگی در اردیبهشت سال جاری از مرز 6 میلیون 400 هزار تومان گذشته است. به عبارت دیگر، فاصله حداقل دستمزد ماهانه 1 میلیون 760 هزار تومانی کارگران با این سبد معیشت 4 میلیون 640 هزار تومان است. اینکه این کارگران و همچنین کارگرانی که دستمزد کمتر از حد قانونی را دریافت می‌کنند چگونه می‌توانند در این شرایط زندگی کنند یا چرخ زندگی خانواده خود را بچرخانند یک موضوع است، و اینکه شرایط زندگی آنان با این سبد معیشت و به تعویق افتادن دستمزد زیر خط فقرشان برای ماها چگونه است موضوع دیگری به شمار می‌رود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، میگوید
وقتی که کارگری حقوقش نمیتونه هزینه های زندگیشو تامین بکنه و حالا اونم که به موقع پرداختش نمیکنه، اونم یه مشکل دیگری هست، مجبوره بره شغل دوم انتخاب بکنه یا اضافه کاری بکنه. این شغل دوم حالا هرچند کاذب باشه، مثلا بره مسافر کشی بکنه، دست فروشی بکنه، اینا بخشی از انرژی روزانه‌شو میگیره. این کارگر در معرض خطرات مختلفی هست، یعنی علاوه بر عوارض تأثیراتی که توی چیز خانوادگی میذاره، رو تحصیل بچه‌ها میذاره، همه اینا، یا مثلا اگر قسط و اینا داشته باشن، مشکلاتی که با بانک پیدا میکنن یا عوارض دیگری که در رابطه با کرایه و خونه و اینجور مشکلات پیدا میکنن، این کارگر از سر کارش از تمرکز کافی برخوردار نیست. بنابراین این دسته از کارگران در معرض حوادث کاری بیشتر قرار دارن.
در این میان پرداخت نشدن دستمزدها باز هم خبرساز شده، به ویژه که کارگران شماری از کارخانه هایی که با مشکل پرداخت دستمزد مواجهند اقدام به اعتصاب و تجمع کردند، مانند آذر و براک، کنترسازی قزوین، قطار شهری اهواز، خطوط ابنیه فنی ناحیه لرستان و همچنین راه آهن زاگرس، آب معدنی داماش، شهرداری بروجرد و رینگسازی مشهد. همچنین رانندگان خودروهای استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و رانندگان استیجاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و نیز کارگران سد کانیسی به پیرانشهر، اداره آب و فاضلاب شهرستان شادگان، کارخانه لاستیک پارس ساوه، شهرداری سرفاریاب در استان بوی رحمت و کوهگیلویه، شهرداری آقاجاری، فضای سبز شاهینشهر و کارخانه ابرصنعتی ایران در قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض یا اعتصاب کردند. این اعتراض‌های صنفی تنها مربوط به حدود یک هفته گذشته هستند. اما سیاست حکومت جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌های کارگری چیست؟ علیرضا نوایی با اشاره به اینکه کارگران ایران سال هاست به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی اعتراض، اعتصاب و تجمع را به این حکومت تحمیل کردند، می‌افزاید که جمهوری اسلامی نتوانسته است کارگران را به عقب براند و مانع از اعتراض‌های آنان شود.
اینا روشی که گرفتن برای مقابله با این مسئله سانسور اخبار کارگری، که اگر اعتراضات کارگری رو هرچی بیشتر پخشش بکنن، این سرمخشی میشه برای واحدهای تولیدی دیگری که با مشکل عدم پرداخت حقوق مثلا مواجه هستن. اگه این روزا رجوعی بکنین یا اینکه این اخبار رو اصلا پخش نمی کنن، یا وقتی که پخش میشه این طرف اون طرف زوایای مختلف از طریق شبکه های اجتماعی و اینا، میان از ادبیات خاصی استفاده میکنن، مثلا استمداد از مسئولین، در صورتی که این کارگران رفتن جلو استانداری تجمع کردن، نمیگن تجمع. مسئله دیگری که تو این رابطه وجود داره، یک روشی پیش گرفتن برخی از سایت‌های خبری، و اونم اینه که به یک غیر مستقیم خطاب به کارگران میگن تجمع اعتراض مشکل شما رو حل نمی‌کنه، بیاین مشکلاتتون رو به ما بگین، دست به تجمع اعتراض نزنین، ما واسطه بین شما و مسئولین میشیم و این مسئله تون رو حل میکنیم. نکته آخرم که تو این رابطه اضافه بکنم، نقش بیش از پیش دانشجویان بسیجی که در اعتراضات کارگریه، که اینا هم میخوان نقش واسطه بین کارگران و مسئولین رو ایفا بکنن تا بتونن جلو اعتراضات کارگری رو بگیرن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب من در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش با بر این تشنه کویرم، آهنگی باش در این خانه به پیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، هم دردی باش هم راز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه به پیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، از سوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم، از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم، با تن تو آغوشی باش، آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.
من برات زمزمه میکنم،
همچنان که زمان میگذرد، بهترین های جاز، سال و بلوز در موسیقی جهان، به زودی از رادیو فردا.
دارم گلم بیشتر از این که فکر کنی، نمیدونی با اون نگات با دل من چه میکنی، تو میدونی که قلب من تنها واسه تو میتپه، قلبم واسه میزنه، به چشم من قشنگترین آدم این دنیا تویی، اونی که من میبینمش تو خواب و تو رویا تویی، به چشم من قشنگترین آدم این دنیا تویی، اونی که من میبینمش تو خواب و تو رویا تویی، که عطر تو پر بشه تو هوای من، ریشه کنه نگاه تو تو گرمی صدای من، تو حس دوست داشتنم و داد بزنم از دل و جون، بگم با من بمون، به چشم من قشنگترین آدم این دنیا تویی، اونی که من میبینمش تو خواب و تو رویا تویی، به چشم من قشنگترین آدم این دنیا تویی، اونی که من میبینمش تو خواب و تو رویا تویی، از غم رها کرده، به هر اسمی به غیر تو منو بی اعتنا کرده. دلم میخواد بدونی تویی سهم من از دنیا، یه عمر منتظر موندم بشی تعبیر این رویا. با من باش ای حس آرامش، معنی خوش رنگ نوازش، به چشم من قشنگترین آدم این دنیا تویی، اونی که من میبینمش تو خواب و تو رویا تویی. به چشم من قشنگترین آدم این دنیا تویی، اونی که من میبینمش تو خواب و تو رویا تویی.
این صدای فردا، رادیو فردا. With so much stuff, what you need is a hope from a passenger you love.
تالار مولوی میزبان نمایش آورا به کارگردانی محمد حسین مجد طاهری است. این نمایش اقتباسی آزاد از سگانه مشهور نمایشنامه نویس یونانی سوفوکل است و خرد روایت هایی از داستان های ادیپ شهریار، ادیپ در کولونوس و آنتیگون را در بر می‌گیرد. آورا انرژی یا حاله است که از ارتباط اعضای خانواده‌ای محکوم به نابودی شکل گرفته. خدایان، سنن و آیین‌ها نه تنها نجات دهنده این خانواده نیستند که دستی نیز بر این فروپاشی و انحطاط آورا دارند. شبنم دادخواه، ماکان محمودی و نگار سلحشور از جمله بازیگران نمایش آورا هستند که تا 9 مرداد در سالن اصلی تالار مولوی به روی صحنه خواهد بود.
رو پیشونیت نوشته که جا توی بهش جای مادر صدات کنم فرشته، صدات کنم فرشته. جوون بشی کاش کی میشد جادو کنم، گری هامو از خودم خنده هامو از تو دارم، منی که حتی صدامو از تو دارم. تو یادم دادی بخندم، تو یادم دادی بخونم، تو یادم دادی پای هر چی که دوست دارم بمونم. رو پیشونیت نوشته که جا توی بهشته، باید جای مادر صدات کنم فرشته. رو پیشونی نوشته که جا توی بهشته، باید جای مادر صدات کنم فرشته.
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
نمیدونم چتن تو، هر چقدر بات رو میام نمیدونم چتن تو، کجای دنیا گم شدی نمیدونم چتن تو. دست تو میگیرم و ای باهات رو میام، آخر نمیفهمم نمیفهمم چتن تو. دست تو میگیرم و ای باهات رو میام، آخر نمیفهمم نمیفهمم چتن تو.
یا جانا که تا جانانه باشی، یکی شما یکی جان جان هر مهنه باشی. گل زردان همه دردان ز جفای تو شکل نکردان، تو بیا تا داره بگردان. نمیدونم چه تنسو
تو میگیرم و عبادت رو میام آخر نمیفهمم چه تو
دوباره بنده میگردم دیگر جوانی.